أتاه ومشيته الهوين. أتى رمضان قافلة الأماني، تجلى وجهها جاءت إلينا، تجلى وجهها جاءت إلينا.
شب آرامی براتون آرزو میکنم هموطنان عزیز و گرامی. صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. نوبت میرسه به پخش برنامه از پارسی تا فارسی.
بیقرارم، میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در ترانه مبهم زاده میشوم. به نسیما بگو کتابهای کودکان را کنار گلدان و سوالات 7 سالگی چیدم. گونه هایم گر گرفته است، تشنه نیستم، میخواهم تنها بمانم. در اتاق را اسلحه ببند. شب پیش خواب باران دیدم، انگار که تعبیر تمام رفتنها بازگشت به زارود شقایق است. حالا بوی حنای مادرم می آید، بوی 7 سالگی، سوال، سفر، ستاره. می خواهم به بوی ریواس و رازیانه بیندیشم، به بوی نان، به لحن الکن فتیله و فانوس، به رنگ پونه و پسین کوه. می خواهم به باران، به بوی خاک، به اشکال کنار جاده بیندیشم، به سنگچین دودندود اجاق ترنج، ترانه، لچک، خودری، چلواری سفید، بخار نفسهای استکان، طعم غلیظ قند، رنگ عقیق چای، نی، نافله، نای، و دق الباب باد و چارچوب رسواترین رویاها. نگفتم از وقتی که خاموشم تو در مزن. میخواهم به رواج رویا و عدالت آدمی بیندیشم، میخواهم ساده باشم، میخواهم در کوچه های کهنسال آواز به گیسوی بود و بوی بابونه بیندیشم، به صلات ظهر و سایه های خسیس، به خواب یخ، پرده توری، طعم آب و حرمت الف. چرا زبان خاموش مراسی در لهجه های این همه جنوب در نمیابد؟ نه دیگر از آن پرنده خیز، از آن پرنده خسته خبری نیست. روی دیوار آن سوی پنجره کسی با شتاب چیزی می نویسد و می رود. امروز هم کسی اگر صدایم کرد بگو خانه نیست، بگو رفته از شمال. میخواهم به جنوب بیندیشم، میخواهم به آن پرنده خیس، به آن پرنده فسته، به خودم بیندیشم. گاهی اوقات مجبورم حقیقتی را پس گریه های بیوقفم پنهان کنم. همین خوب است، همین خوب است. آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوب و نازنینم هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون که هستید. امیدوارم تندرست و امیدوار باشید. برنامه از پارسی تا فارسی امشب ریز مثل خیلی از شبهایی که خدمتون بودیم به بررسی وضعیت زبان فارسی و ارتقای اون میپردازه. مهمانان بزرگواری در برنامه هستن که به جای خود من معرفی خواهم کرد و گفتگویی رو تا پایان برنامه که حدود 2 ساعت طول خواهد کشید با این عزیزان پی خواهیم گرفت. شما تلفن برنامه 27-86-10-35 هست که 24 ساعته پیامگیر هست و شما میتونید با شبکه گفتگو از طریق این شماره همونجوری گفتم تمام وقت ارتباط داشته باشید به شکل پیامک. اما با خود برنامه اگر پیامکی میخواید برید سامانه 30035 برای همین مسئله در نظر گرفته شده. امیدوارم که ما رو تنها نذارید، در میانه گفتگو همراه بشید با ما. اما تهیه کننده برنامه مثل همیشه بهزاد محمودزاده عزیز هست، هماهنگی برنامه غزاله عمیدی و جناب اسلامی هم امشب در غیاب بهنام رحمتی صدا بردار برنامه است که بسیار خرسندم از این موضوع و امیدوارم که در تمام برنامه همراه خوبی برای ایشون باشیم. میماند کارشناسان مهمان برنامه که من همه رو خدمت رو معرفی خواهم کردم و بذارید موسیقی شاد و زیبا بشنویم، برگردیم و من مهمانان برنامه رو معرفی کنم و بلافاصله گفتگو رو آغاز کنیم.
Yeah. هرچه میتوانی جز این هنر ندانی، که هرچه میتوانی غم از دل ها براندازی براندازی. ما دل شده گان خسرو و شیرین پناهی، ما از دو جهان غیر سوایش نخواهیم. صد شور نهان با ما تا با تب جان با ما، در این سر بی سامان غمهای جهان با ما.
به به، چه کار قشنگی، یاد خیلی چیز آدم میفته. البته خب با کاپلا ارکستری که با صدای آدمیزاد تولید میشه این چند سال اخیر خیلی هم جذابه و همایون شجریان چقدر خوب این کار رو بازخوانی کرده بود و بمکنم جذابیت های ایجاد شده بود درش. خب بریم سراغ کارشناسان محترم مهمان. من معرفی کنم، اگرچه نیاز به معرفی ندارن، برخی از این دوستان بارها خدمتشون رسیدیم و از دانششون بهره‌مند شدیم. اما امشب عرض کنم که چه بزرگوارانی در این برنامه هستن. از سمت چپ جناب آقای دکتر عبدالعلی قاسمی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس ادبی. درود بر شما آقای دکتر قاسمی، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزی که این دو ساعت در خدمتشون خواهد.
خیلی خوش آمد جناب دکتر.
سلامت باشید.
آقای دکتر سلطان مراد جمشیدیان، استاد محترم دانشگاه و کارشناس ادبی. آقای دکتر جمشیدیان عزیز، خیلی خوش آمدید.
زنده باشید. سلام جناب آقای دکتر کاکاوند. سلام همراهان ارجمند و سلام شنوندگان عزیز و صمیمی و با وفای رادیو گفتگو.
پاینده باشید. مهمان دیگر برنامه جناب آقای دکتر امیررضا اصنافی، مدیر محترم گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر اصنافی خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. ممنونم از شما. عرض سلام و ادب دارم خدمت همیشه شنوندگان عزیز. امیدوارم که بتونیم در این مدت بحث مناسبی داشته باشیم و گفتگوی خوبی داشته باشیم.
درود بر شما، سپاسگزارم از اینکه تشریف آوردید. و همراه همیشگی و دوست بزرگوارمون آقای دکتر سید حسن نورانی، مکرم دوست، استاد محترم دانشگاه و کارشناس ادبی. جناب دکتر درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
با نام و یاد خدا، درود و احترام فراوان خدمت شما استاد کاکاوند گرامی و همه همراهان خوب امشبمون.
خیلی لطف کردی تشورد. البته سرکار خانم دکتر توسلی هم قرار بود که همراه ما باشن، اما متاسفانه مشکلی برشون پیش اومده و امشب نمیتونیم خدمتشون باشیم. با همین چهار بزرگوار بحثمون رو شروع میکنیم درباره بررسی وضعیت زبان فارسی. چند شبی در خدمت بزرگواران بودیم، با شما از آن شرمنده صحبت کردیم. از نظرگاه مختلف این موضوع مطرح شده. گروهی احساس خطر کردن برای زبان فارسی در شرایطی که هست. گروهی از دوستان علامت های خوبی دیدن در این ماجرا که هر وقت که مبادله های فرهنگی بیشتر اتفاق میفته و فضاهای بیان گسترده تر میشه، انگار زبان مجالی برای رشد پیدا میکنه. و دوستانی که به خصوص دایره زبان شناسی داشتن خیلی مثبت نگاه کردن به این موضوع. ولی چند نکته در سخنان همه دوستان تقریبا ثابت و مشترک بود. یکی فضای آموزشی و بنمایه های زبان آموزی در سرزمین ما که گویا به مسئله زبان و هرچی که به زبان مربوطه، حالا ما گفتیم به حوزه ادبیات وارد نمیشیم که اصلا بحث خودشو داره، ما درست نیندیشیدیم و درست مدیریت شکل نگرفته در دوران تحصیل و احترام و حرمت زبان از همون دوره تحصیل یه مقداری نادیده انگاشته شده، تا جایی که نسل جوانتر امروز چندان اعتباری برای زبان خودش قائل نیست و دلبسته این زبان نیست، برعکس نسل قبلی که خیلی به این موضوع اهمیت میدادند. حالا شاید در حوزه تحصیل کردگان بیشتر، اما امروز چیزی که متاسفانه دیده میشه اینه که در بین تحصیل کردگان، کسانی که در مقاطع مختلف تحصیلی در رشته‌های مختلف دارند درس میخونن، این موضوع زبان و پالودگی و شسته بودن زبان و اصالتش و با پشتوانه بودن کار کرده زبان چندان موضوع جدی نیست براشون. حتی گاهی من دیدم که اثر لج حتی آسیب به زبان میزنن، و با این ایده که خب غرض این هست که ما مفهومی که مورد نظرمون هست رو منتقل کنیم، خب منتقل میکنیم دیگه، چه اصراری هست که حتما اینجوری تلفظ کنیم، حتما این کلمات رو به این شکل به کار ببریم یا از این دست. من امشب پیش از این که بحث رو شروع کنم به شکل غیر رسمی با مهمانان عزیز برنامه به این شکل در میون گذاشتم این موضوع رو که امشب یه مقدار مثبت نگاه کنیم، و مثبت نگاه کردن نه اینکه چشمون رو ببندیم بگیم نه اوضاع خیلی خوبه، از این جهت که راهکار بگیم که چگونه میشود از خطرهای اعمالی که زبان رو تهدید میکنه جان سالم به در ببره زبانمون، و چه کارهایی میشه کرد، حتی اگر ممکنه به شکل فنی اصول واژه سازی به شکل سالمش در زبان، و غلطهای مصطلح و اصلاح و شیوه های اصلاح اونها در این برنامه گفته بشه، چون هر چهار بزرگوار متخصص این اون هستن و میشه الگو داد به جوانترهایی که دوست دارن این ماجرا رو پیگیری کنن. گاهی ما دوست داریم که زبان خوبی داشته باشیم ولی داناییش و دانشش رو نداریم. اگر بشه به این موضوع نزدیک شد، فکر میکنم که طعم دیگری برنامه امشب داشته باشه، چون گله کردن و یکسره بدبین بودن حتی اگر شکل واقع بینانه داشته باشه کاری از ما حل نمی کنه، کاری از این زبان پیش نمی بره. زبانی که چه مثبت بیاندیشیم چه منفی بیاندیشیم، به اصورت داره تحولاتی درش اتفاق می افته، و در زمین این تحولات گسترده قطعا آسیب هایی هم به زبان می خوره جدا از بحث های مثبتش. خب آقای دکتر قاسمی عزیز، شما بحث رو شروع کنید. فکر می کنید که چطور میشه پیش از اون که حالا این درد دل همیشگی بیان بشه که حساسیت به زبان کمه و ما هر چه بگیم اگر مخاطب ما به زبان حساس نباشه خب تأثیری در اون نخواهد گذاشت، بنا رو بر این بذاریم که حالا یک جماعت گسترده‌ای نشستن پای صحبت شما و از این جهت ما خیالمون راحته که دوست دارن زبانشون زبان پالوده و قشنگی باشه، چه جوری میشه این کار رو پیش برد؟
با کسب اجازت همکاران عزیز، ما اگر قرار باشه به صورت اینکه همیشه بدبین باشیم نسبت به این واژه‌های جدید که باعث تغییر زبان میشه، که کار به جایی نمیرسه. واقعا ما اگر برگردیم به همان دوره آغازین دوره سامانیان، میبینیم که بعدن دقیقی و فردوسی و بزرگان ما رودکی اینا ظهور پیدا میکنن، ما امروزه به راحتی زبانشون رو میفهمیم.
درست.
یعنی این تغییری که در آن زمان بعد از تسلط زبان عربی در زبان ما ایجاد شد الان برای ما قابل فهم هست. پس هر تغییری هم مضر نیست که ما فکر کنیم، هر واژه‌ای که اگر اومد زبان رو تخریب میکنه یا به انحطاط میرسه. حالا مسیر دوره سامانیان، دوره غزنویان تا حالا هرچه شد تا دوره مشروطه که یک عصر جدیدی در وضعیت و تحول زبان فارسی شروع میشه که ما با غرب آشنا میشیم، اونم دوره خودشه که خیلی سریع با واژگان جدیدی ما روبرو میشیم و به راحتی جا افتادن از همون زمان تا حالا هم هیچ مشکلی با اینا نداریم.
درست.
اما دوره جدید الان ما میگیم در دوره ما با این فضای مجازی و متاسفانه آنچه که افراد غیر متخصص یا فرض کنید ناآگاه به زبان واژه هایی رو یا تخریب میکنن یا خلاصه میکنن یا محاوره‌ای میکنن، یه مقدار ترس از اینه. اما میدونی که
ببخشید من وسط
زبان زایایی خودشو داره.
این دو سه تا کلمه منفی تو جملاتون به کار بردید که فضای مجازی گفتید پشتش گفتید متاسفانه، بعد هم باز اظهار در واقع تأسف کردید از این که داره واژه هایی به دست کسانی که تخصص ندارن یا کارشناس نیستن. ببین مگر نه این که زبان همون چیزیه که داره استفاده میشه، ما با یک ملتی سرکار نداریم که همه کارشناس زبان هستن. بله. اونها زبان رو استفاده میکنن. بله. و به شکل طبیعی هم استفاده میکنن. حالا اگر اختلالی حالا از زاویه دید حضرت عالی در زبان گفتاری مردم هست، این بیاد مکتوب بشه توی فضای مجازی این. دیده بشه، آیا واقعیت عوض شده؟ فکر کنید نوشته نشه، آیا این اختلال رو نبینیم به این معنیه که نیست؟
ممکنه تکرار این اختلال آسیب برسونه. یعنی ما حتی در برنامه های رادیو تلویزیون الان میبینیم که خیلی از اون اصطلاحاتی که ما به قول جناب عالی منفی نگاه میکنیم راحت داره جا میفته. و بعد اگر یه زمانی ما بگیم این راه درسته، شاید حرف ما اونقدر در تأثیرش کمتر باشه، چون اون اصطلاحات در زبان کسانی که طنز کار میکنن، بازیگرن، هنرمندن، بیشتر رو مردم تأثیر میذاره. ما میگیم نشه کاری که اگر واژه‌ای در سرانجام در نهایت آسیب میرسونه فرهنگ بشه، عادت بشه. ما از این، ولی زبان زایایی داره، همونطور که اساتید عزیز میدونن، اصلا جلوی رو نمیشه گرفت. طبیعیه، همونطوری که در دوره مشروطیت ما داشتیم، همونطور که در اصلا بعد از انقلاب اسلامی واژه‌های وارد شد، بعد از جنگ دیدید که در دوران جنگ واژه‌های اومده که ما هیچ وقت فکر نمی‌کردیم اینا به راحتی جا بیفتن، و بعداً هم حتما اتفاقای دیگه خواهد افتاد. ولی باید به نظر من کتاب‌های درسی، دیدم که جناب علی فرمودید اگر بشه دوستان مسئول تألیف کتب هم اینجا بیان و توضیح بدن، مسئولیت بیشتری دارن. اگرچه فرهنگستان کارهای خوبی کرده، اما همیشه عقبتر از این سبقت بوده که واژگان جدید سرعت بیشتری در رایج شدن بین مردم داشتن تا کار فرهنگستان. اما در کتابای درسی، چون من خودم تدریس میکنم، کاملا آشنا هستم به نگارش، دوستانی که خدمتشون هستم، اون نگارشی نیست که دوره ما بود یا فرسون به شما اینقدر انگیزه بده که دانش آموز با تمام وجود بپذیره. باز هم جاهای خالی زیاد داره. امیدواریم که این مسائل باشن، نه اینکه منفی نگاه کنیم، نه، ما میخوایم که مثبت ها رو بیشتر کنیم. یعنی باز دانش آموز بشینه انشاهای خوب بنویسه، نویسنده بشه، بتونه اون نگارش های نوشته های عینی و ذهنی رو خوب تونه بپردازه به موضوع، که الان نداریم واقعا. خیلی این از این نظر من خودم گلگی دارم. ببخشید.
آقای دکتر جمشیدیان عزیز، یه هزار نکته با چزمو اینجاست دیگه. نکاتی که آقای دکتر قاسمی فرمودن خب درسته، در دل همه ماست، اما فکر میکنم یه ذره محدود نگاه کردیم به این موضوع در این گفتار. ما هر وقت از زبان و اختلالات زبان صحبت کنیم، مستقیم ذهنمون میره سراغ واژه‌های بیگانه یا واژه‌ای که وارد زبان شده، که یکی از کوچکترین محدوده‌های این آسیب هست، که درباره این موضوع قبلا هم صحبت شد تو همین برنامه. آقای دکتر جمشیدیان عزیز فرمودن که فضای مجازی متاسفانه فرصت بدی ایجاد کرده برای اینکه هر کسی هر جور دلش بخواد از زبان استفاده کنه. آیا همین فضای مجازی نمیتونه فرصت خیلی خوبی باشه برای اینکه بعضی از زیبایی های زبان یا توانمندی های زبان گسترش پیدا کنه؟ اگه تکرار رو یکی از عوامل گسترش بدونیم.
بله، درست میفرمایید. من ابتدا لازم میدونم که یه تشکر جانانه از جناب آقای محمودزاده بنام تهیه کننده محترم این برنامه داشته باشم. حالا با این کلام که من مکتوب کردم، پایمردی یکان پرتلاش رادیو گفتگو را در پیشبینی برنامه، پیشاوری گفتار و بررسی چیستی، چگونگی و گذران زبان فارسی گرامی می داریم و بنده خوشنود از همراهی با شما بزرگواران، با دل و جان تا آخر برنامه کنارتون خواهم بود. جناب استاد خاکاوند، صحیح می فرمایید، من با دقت فرمایش آقای دکتر قاسمی رو گوش کردم، منتها من این مطلبی رو که فرمودید ابتدای جواب در حد بضاعت هم خدمت شما بدم. بله، حتما فضای مجازی به همون نسبتی که ممکنه اشکالی به زبان وارد کنه، نوع ارتباط، نوع مبادلات کلامی بیشتر از اون میتونه مثبت باشه و مثمر ثمر باشه. حالا ما چه کار باید بکنیم برای این؟ فرمودید که منفی نگری نباشه، کم باشه، درست میفهمید. اما این منفی نگری در کنارش اگه راهکار ارائه بشه و ما یک برنامه داشته باشیم، خب ما خدمت شما هستیم که احتمالاً بتونیم مثبت واقع بشیم
انشالله.
اگر بتونیم راهکاری بدیم و ما نگرشی رو ایجاد بکنیم که این ضعف ها برکنار بشه، برطرف بشه، حتما موفق خواهیم بود. واژه سازی جزی از تحولات زبانه، همش در واژه سازی نیست. من البته جناب علی حتما حضور ذهن دارید، در برنامه‌های گذشته اتفاقا منتقد این بحث واژه سازی بودم، به این دلیل که من احساس میکنم، خیلی عذر میخوام، من رفتم سریع، حالا دوستان دیگه منتظر
خیلی
نمونه.
خوبه همجوری سریع بریم سراغ بحث. ببینید
من معتقدم که ما در بحث واژه سازی، حالا فرهنگستان که پیش قراول این حرکت هست، ما یه مقداری داریم پنهان کار میکنیم. یعنی خیلی عذر میخوام الان اگه از مردم سوال بکنید که اصلا شما چی برداشت کردید از این بحث فرهنگستان زبان و واژه سازی، ممکنه خیلی در حد کم استفاده کرده باشن یا عرضم به حضور شما حضور ذهن داشته باشن، اصلا حتی شنیده باشن. من عرضم اینه که حالا وزارت علوم میتونه توی این کار وارد بشه، چون فرهنگستانیه که هم بضاعت محدودی داره و هم این که عرضم به حضور شما شاید اون ارتباط رو با آحاد مختلف جامعه خیلی زیاد نداشته باشه، ولی ما از طریق آموزش عالی و مخصوصا آموزش پرورش خیلی راحت برامون جا انداختن این برنامه. مطلب دیگه این که در نگارش کتابای درسی که آقای دکتر قاسمی فرمودن، جناب دکتر کاکاوند، دوستان عزیز، ما چون دو کاره بودیم و هستیم، هم در آموزش پرورش هم در آموزش عالی، برامون خیلی ملموسه. الان دیپلم ما عاجز از دو سطر نگارش، بارها این بحث پیش اومد. من فکر میکنم که ما معلمین هم نظام آموزشمون در آموزش پرورش کوتاهی کردیم، حالا به هر علتی که بوده سطر اونقدر پایین آوردیم. جناب دکتر کاکاوند، من قبلا هم خدمتتون عرض کردم نمیشه ما سطح فاخرتری رو در نظر بگیریم. من ادعای ندارم توی خیابون، خب ما نمیتونیم یقه مردم رو بگیریم، باید اینجوری صحبت کنیم یا پیامکاتون این شکلی بدید، اما میتونیم آموزش رسمیمون یه مقداری سطحش رو بالاتر ببریم، بعد متعاقب اون توی آموزش عالی این انتظار رو داشته باشیم. دفعات قبلا عرض کردم مثلا پایان نامه ها علاوه بر موضوع علمی که دارن، یعنی بررسی علمیشون، به نظر من حتما بررسی ادبی هم بشن، بررسی گفتاری هم بشن. اصلا میشه این کار انجام داد، یه همت میخواد. و من خودم هر جا که پیشنهادی دارم میتونم حالا دست کم از همین برنامه خدمت شما ارائه بدم، شما به هر جا که سلام میدونید منتقل کنید، تا انشالله همه ما دغدغه داریم اینجا که هستیم و انشالله این دغدغه ها به خوشبینی مبدل بشه کم کم و ما شاید رشد و شکوفایی زبان فارسی باشیم. چون اگر ما حتی وزارتخونه هم داشته باشیم، اگر فرمایید که نباید خیلی رسمی باشه قبول دارم، ولی اگر ما حتی بضاعتی در حد یک وزارتخونه برای زبان فارسی در نظر بگیریم، ضرر نکردیم، چون هویت ماست، باید نگهش داریم. حالا از لحاظ علمی ممکنه ما به سطح کشورهای غربی نرسیده باشیم، که انشالله میرسیم، ولی دست کم ما فرهنگ غنی داریم، فرهنگمونو که میتونیم از طریق زبان اون انتقال بدیم. در خدمت
متشکرم. حتی این ورودی بحث هست، بعد به شکل گفتگوی ادامه خواهد یافت. خب جناب دکتر اصنافی عزیز، یکی از صحبتهایی که من خیلی دربارش فکر کردم و بارها تو صحبتها پیش اومده و صریح دربارش حرف زده نشدی،